حکایت از آن دارد که عملا هیچ کدام از کشورهای عضو به سهمیه تعیین شده خود پایبند نیستند و بازار جهانی همواره با اضافه تولید از سوی این کشورها مواجه می شود. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان عزیز، در اینجا مشروع آخرین خبرها را می شنویم با اردوان نیکنام.
حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، امروز عبدالرشید دوستم را به سمت معاون وزیر دفاع منصوب کرد. در پی این انتصاب، آقای دوستم امروز در کابل گفت:
احساس بسیار خوشی میکنیم، ما خیلی خوش هستیم. همه زحمت‌های ما، کارهای ما، فعالیت‌های ما در اداره ما خاصی نادیده گرفته شد. دیگر ما آمادگی خدا به خاطر بقای استاد شدن اردوی ملی افغانستان میشنو سعی تلاش خود دروغ نمی کنیم.
به گفته ناظران، اقدام آقای کرزی حرکتی سازش‌جویانه برای آشتی دادن جناح‌های مختلف افغانستان است. عبدالرشید دوستم ازبک که کنترل بزرگترین شهر شمال افغانستان یعنی مزار شریف را در دست دارد، از اینکه سه وزارتخانه کلیدی دفاع، امور خارجه و کشور به وزیران تاجیک گروه دره پنجشیر سپرده شده بود، ابراز ناخرسندی کرده بود. یک سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا گفت ممکن است اسامه بن لادن، مظنون اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر، در جریان بمباران غارهای توربورا کشته شده باشد. کنتون کیف گفت آخرین محلی که بن لادن در آن دیده شده بود مورد بمباران سنگینی قرار گرفت. در همین حال وزیر امور مرزی افغانستان اعلام کرد 4 تن از کسانی که در بمباران هفته گذشته یک کاروان از سوی هواپیماهای آمریکایی کشته شدند، اعضای گروه تروریستی القاعده بودند. و افزود این افراد موشک‌های ضد هوایی به سوی هواپیماهای آمریکا شلیک کرده بودند. در این حمله 60 تن از ریش سفیدان قبایل پشتون که برای شادباشگویی به رئیس دولت موقت افغانستان راهی کابل بودند، کشته شدند. دهلی نو روز دوشنبه اعلام کرد یک عضو بلندپایه سفارت پاکستان را به دلیل فعالیت‌هایی که ناهمخوان با حوزه مشروع فعالیت‌ها خواند، اخراج کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت که دیپلمات پاکستانی 1 هفته فرصت دارد تا خاک هند را ترک کند. در همین حال دولت پاکستان روز دوشنبه حساب‌های گروه مسلح اسلامگرای لشکر طیبه و نیز گروه امت تمیر نو را که متعلق به دانشمندان بازنشسته هسته‌ای این کشور بود مسدود کرد. هفته گذشته آمریکا لشکر طیبه را به ارتباط با تروریسم و امت تمیر نو را به دادن اطلاعات هسته‌ای به اسامه بن لادن متهم کرده بود. مقام‌های اروپایی و آمریکایی از اسرائیل خواستند به یاسر عرفات اجازه دهد برای شرکت در مراسم عشای ربانی در روز زادروز حضرت مسیح به بیت لحم برود. یک دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت اسرائیل با وضع ممنوعیت برای سفر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی همدردی اروپا را از دست می‌دهد. با این همه مقام‌های اسرائیلی گفتند تا زمانی که عرفات مسببان قتل وزیر گردشگری اسرائیل را در دستگیر نکند، به او اجازه دیدار از بیت لحم را نخواهند داد. وزیر گردشگری اسرائیل آبان ماه به دست اعضای تندرو سازمان آزادی بخش فلسطین کشته شد. یاسر عرفات روز دوشنبه در رام الله اعلام کرد به رغم محاصره این شهر از سوی نیروهای اسرائیل پای پیاده به بیت لحم سفر خواهد کرد. اخبار را از رادیو آزادی می‌شنوید. مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران گفت 8 دانشجو در مراسم سخنرانی روز شنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در دانشگاه تهران دستگیر شدند. علی تعالی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت این افراد که جملگی دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی بودند، با سردادن شعارهایی در داخل دانشگاه تلاش می‌کردند گروهی را که تعدادشان حدود 40 نفر بود به خارج از محوطه دانشگاه هدایت کنند. مجلس شورای اسلامی امروز طرح تشکیل هیئت منصفه از میان اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی را از تصویب گذراند. بر اساس مصوبه امروز مجلس، پس از تصویب طرح هیئت منصفه به کلیه جرائم موضوع اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حضور هیئت منصفه از میان گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر روحانیان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و تجار رسیدگی خواهد شد. مجلس ایران قانون اصلاح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تصویب کرد. به موجب این مصوبه اعضای شورای عالی سیاستگذاری صدا و سیما متشکل از 3 نفر از صاحب نظران امور فرهنگی و رسانه‌ای که یکی از آنها زن خواهد بود به معرفی مجلس، 3 نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب رئیس جمهوری، 3 نفر از حقوقدانان به انتخاب رئیس قوه قضاییه و شخص رئیس سازمان صدا و سیما خواهد بود. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محسن میردامادی، مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز، امروز به صورت علنی در تهران برگزار شد. تبلیغ علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی، توهین به مسئولان نظام، نشر اکاذیب و انتشار شایعات، دفاع و حمایت از افراد مخالف، توهین به مقدسات، ترویج فرهنگ غرب، تخلف انتخاباتی با قصد تخریب علیه کاندیدای خاص، تطهیر اراذل و اوباش، اقدام علیه سیاست خارجی از جمله اتهامات میردامادی است. وکیل مدیر مسئول روزنامه نوروز گفته است شکایات مطرح شده علیه محسن میردامادی هیچ پایه و اساس حقوقی ندارد. وزیر امور خارجه یوگسلاوی امروز وارد تهران می شود. گوران سویلانوویچ که برای یک دیدار 2 روزه عازم تهران می شود، اولین مقام رسمی یوگسلاوی است که در 16 سال گذشته به ایران سفر می کند.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به دنبال احضار شماری از متهمان عضو ائتلاف ملی مذهبی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در روز یکشنبه، با آنها از جمله گفته شد روز آغاز محاکمه آنها 18 دی ماه خواهد بود. این در حالی است که محاکمه اعضای نهضت آزادی هم همچنان پشت درهای بسته ادامه دارد. در همین حال حبیب‌الله عسکرولادی، دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی، به روزنامه‌های تهران گفته است که اگر دادگاه مهندس عزت‌الله صحابی از زندانیان ملی مذهبی علنی شود، معلوم خواهد شد ملی مذهبی‌ها از کی برانداز شدند. آقای عسکرولادی در پاسخ به این پرسش که اگر نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها برانداز بودند، چرا در زمان حیات آیت الله خمینی زندانی نشدند؟ میگوید زندان زمانی است که کسی اقدام عملی به براندازی کند. اگر بفهمید چه مبالغی پول با آنها رسیده، روشن می‌شود از کی برانداز شدند. دکتر محمد ملکی، یکی از بازداشت شدگان ائتلاف ملی مذهبی که پس از تحمل 168 روز زندان مدتی است با قرار وثیقه آزاد شده است، در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان این گفته‌های آقای عسکرولادی را فرمان شکستن سکوت 4 ماهه خود در پاسخ به تقاضای قوه قضاییه می‌داند. آقای ملکی در آغاز درباره احضار روز یکشنبه‌اش به دادگاه می‌گوید.
آقای دکتر محمد ملکی، در مطبوعات نقل شده بود که شما و شماری دیگه از اعضای ائتلاف ملی مذهبی که خارج از زندان هستند به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدین روز یکشنبه. خواستم ببینم که در این احضار چه گذشت.
دیروز تلفنی ما رو خواستند، یعنی روز قبل تلفن زده بودن به خانواده ها و اونایی که بودن، خودشون، من که نبودم، مثلا به خانومم گفته بودن ما رو خواستن که بریم شعبه 26 دادگاه که پرونده ما در اونجا هستش. ما هم این کار رو کردیم. تقریبا هم تمام کسانی که در زندان بودن و بعد به قید ضمانت یا وثیقه آزاد شدند، یعنی بنده، دکتر رفیعی، آقای محمدی اردهادی، آقای رضا علیجانی، آقای محمود پدرام، آقای علیرضا رجایی، آقای محمد بسته‌نگار، رفتیم اونجا و اطلاعیه که نوشته بود روز 18 دی باید در دادگاه حضور پیدا کنیم به ما دادند. ضمناً اینم اعلام کردن که از شنبه همین هفته ما میتونیم بریم و پرونده ها رو مطالعه کنیم و اگر کسان وکیلی هستش، وکیل ها میتونن پرونده ها رو مطالعه بکنن.
محاکمه 18 دی ماه به چه ترتیب خواهد بود؟ یعنی اینکه آیا معلوم هست که با اون عده‌ای که در زندان هستن فعلا شروع خواهد شد و به طور کلی روالش چگونه خواهد بود؟
شما اطلاع دارید که 6 نفر از دوستان ما هم اکنون که من با شما صحبت می‌کنم هم هنوز در زندان هستن. مهندس صحابی بیش از 1 سال در زندان هستش، آقای خدا صابر بیش از 10 ماه هستش، آقای دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر رضا رئیس توسی، تقی رحمانی، سعید مدنی هنوز در زندان هستند. ما اطلاع دقیقی نداریم که اونها هم با ما در این روز محاکمه میشن یا نه، ولی حدس ما این است که محاکمه دست جمعی خواهد بود مثل نهضت آزادی. همه ما در دادگاه حضور خواهیم داشت، کیفر خاص رو خواهند خوند، بعد اون وقت برای محاکمه یکی که پرونده افراد رو مطرح میکنند و محاکمه انجام میکنند.
گفته شده که دادگاه علنی خواهد بود یا نه؟
من خودم دیروز پرسیدم از رئیس دفتر دادگاه، ایشون گفت من اطلاع ندارم، ولی یکی از دوستان که قبل از ما رفته بود میگفت من پرسیدم، گفتم به طور غیر علنی خواهد بود، تقریبا مثل همون چیزی که در دادگاه نهضت آزادی وجود داشت.
و وکلای شما آیا مشترک خواهند بود یا تک تک وکیل خواهید گرفت؟
هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم، ولی قصدمون بر این است که چند نفری وکلای عمومی داشته باشیم و هر کسی هم برای خودش اگر بخواد وکیلی بگیره.
و محور دفاع چه خواهد بود؟ به خاطر اینکه در مطبوعات ایران از آقای حبیب الله عسکر اولادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی نقل شده بود که گروه ائتلاف ملی مذهبی چنانچه مهندس صحابی دادگاهش علنی بشه خواهید دید که از چه زمانی برانداز شده و اگه بفهمید چه مبالغی پول به آنها رسیده روشن میشه که از کی برانداز شدن. پاسخی که ممکنه که وکلای شما به این مسئله بدن چی هست؟
من یه نکته رو باید قبلا بگم و اون است که ما بعد از اینکه زندان به وسیله آزاد شدیم، چون قبلا از ما تعهد گرفته بودن که در مورد پروندهمون چیزی رو بیرون افشا نکنیم تا موقع تشکیل دادگاه، ما هم به این وعده خودمون و به این قراری که در هر حال از ما گرفتند تا این لحظه وفادار موندیم و صحبتی در این زمین نکردیم. اما من فکر میکنم با این صحبت‌هایی که آقای عسکر رو کردن ما رو دیگه وادار کردن که سکوت رو بشکنیم، این سکوت چهار ماه رو بشکنیم و بگوییم که در اونجا در چه شرایطی زندگی میکردیم، در چه شرایطی از ما بازجویی شد، در چه شرایطی در زندان انفرادی ما رو نگهداری میکردن و اون مسائلی که در زندان مطرح بوده و مسائلی که در پرونده ما مطرح بوده. ما برای اون شگفت انگیزه، ما نمیدونیم، از ما تعهد میگیرن که هیچ چیزی پرونده نگیم بیرون. اما آقای عسکر اولادی مسلمان دبیر کل مؤتلفه اسلامی، ایشون از کجا اطلاع داره که در پرونده ما چه مطالبی هست؟ اصولا ایشون از چه طریقی و از سوی چه مقامی به پرونده ما دسترسی پیدا کرده که این حرفهای دروغ رو امروز در روزنامه ها مطرح بکنه و ما رو متهم بکنه که با خارجی ها تماس داریم، از خارجی ها پول میگیریم؟ آقای مهندس صحابی اعتراف کرده که برانداز است و این حرفا، مردم که گونه قضاوت میکنن در مورد این مسائل و ما در چه شرایطی زندگی میکنیم؟ ایشون به چه حق به پرونده ما دسترسی پیدا کرده در حالی که از ما تعهد گرفتن که هیچی نگیم؟ و ما تا کی باید تحمل این واقعا مشکلاتی رو که توی این مملکت برای روحای دگراندیش، برای ماهایی که واقعا کاری نکردیم جز اینکه نقد حاکمیت کردیم، مشکلاتی که داریم و این برخوردی که با ما میشه، واقعا ما به کجا باید شکایت کنیم؟ به کی باید بگیم؟
و آیا شما دارین میگین که چون این گفته هایی از مهندس عزت الله صحابی توی اون چیزایی که تو زندان مطرح شده با بازجو نیامده، یا اینکه معتقدید که آمده ولی جوابی براش داریم؟
ببینید، من اطلاع زیاد دقیقی ندارم، اما میخوام به شما عرض بکنم که بر فرض این کم که یک همچین مطالبی آمده باشه و همچین اعترافاتی گرفته شده باشه، به هیچ وجه این اعترافات ارزش قانونی نداره. طبق نص صریح قانون اساسی که میگوید در زیر فشارهای جسمی و روحی و شکنجه اعترافات باطل است و بی ارزش است. اگر شما بدونید که در اونجا در چه شرایطی مهندس صحابی و دوستانش و ما قرار داشتیم، اون وقت این رو تصدیق خواهید کرد که این اعترافات و این مطالب اگر هم وجود داشته باشه در چه شرایطی گرفته شده و چقدر میتونه ارزش قانونی داشته باشه. من اصلا مسئلم این نیست که آقای مهندس صحابی یا دوستان ما چیزی گفتن یا نگفتن، مسئله این است که میخوام این مسئله روشن بشه که کسی مثل آقای عسکر اولادی به چه ترتیب و به چگونه دست به همچین پرونده هایی پیدا میکنه، چگونه است که این مطالب پرونده ها گاهی جزئیاتش در روزنامه مثل روزنامه کیهان منتشر میشه. اینا باید برای مردم ایران روشن بشه و اینا در حالی صورت میگیره که از ما تعهد گرفتن که سکوت بکنیم، ولی سکوت هم کردیم. ما این سکوتمون رو تا امروز نشکسته بودیم. صحبت‌های آقای عسکرولادی فرمان شکست این سکوت رو به ما میده و ما این رو دیگه حق خودمون میدونیم که سکوت رو بشکنیم و مسائل رو با مردم خودمون در میان بذاریم. تقاضامون اینه که دادگاه ما علنی باشه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی تا ما مطمئن بشیم اون چیزی که در اونجا مطرح خواهد شد به سمع ملت ایران خواهد رسید. باز هم تکرار میکنیم تقاضای ما تشکیل دادگاه علنی هستش تا واقعا روشن بشه که بر ما چه گذشته و آیا ما واقعا به این مملکت خدمت کردیم و خدمت میکنیم یا خیانت کردیم و خیانت میکنیم. این تقاضای فکر کنم همه دوستان ما از قوه قضاییه باشه که برای اطلاع ملت ایران، برای پی بردن ملت ایران به حقایقی که در این مملکت اتفاق افتاده، دادگاه ما رو علنی بکنه.
دکتر محمد ملکی از اعضای ائتلاف ملی مذهبی که در انتظار دادگاه خود است. در همین حال 139 نفر از استادان دانشگاه در ایران در نامه‌ای به محمد خاتمی درباره زندانیان ملی مذهبی گفتند دادگاه انقلاب با گذشت بیش از 9 ماه نتوانسته است در یک محکمه علنی و با حضور وکیل و رعایت حق دفاع متهم اتهامات وارده را اثبات کند و از شما می‌خواهیم با تمامی امکانات برای پایان دادن به قانون شکنی‌ها و احقاق حقوق شهروندان همت گمارید. در این نامه از جمله به دکتر حبیب الله پیمان استاد بازنشستی دانشگاه تهران و دکتر رضا رئیس توسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی اشاره می شود. یکی از امضا کنندگان این نامه دکتر صادق زیبا کلام است که گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با او.
آقای دکتر زیبا کلام، شما یکی از امضا کنندگان نامه 140 تن از اساتید دانشگاه به آقای خاتمی هستید که در اون نگرانی شدید خود را از ادامه بازداشت چند تن از همکارانتون از جمله دکتر پیمان و دکتر رضا رئیس توسی ابراز کردید. انگیزه شما از امضای نامه چی بوده؟
ما فارغ از گرایشات سیاسی، تعلقات خاطر سیاسی و موضع‌گیری‌های سیاسی جناب دکتر پیمان و آقای دکتر رضا رئیسی توسی این نامه رو امضا کردیم و انگیزه اصلی ما، هدف اصلی ما، نیت اصلی ما در حقیقت دفاع صنفی بوده از این همکاران و معتقدیم که به هر حال طبیعت کار دانشگاهی، طبیعت کار آکادمیک، طبیعت کار علمی در همه جای دنیا یک درجه از آزادی، یک درجه از مسئولیت سیاسی میطلبه. برای اینکه به هر حال یک دانشگاهی در بیان افکار و اندیشه هاش بایستی از یک حداقلی از آزادی سیاسی برخوردار باشه. به علاوه نیت دیگر ما آن بوده که ما خواست که از بازداشت این افراد میگذره و علل قاعده طبق قانون میبایستی اینا تشکیل پرونده داده میشد، اینها بایستی محاکمه میشدن و در دادگاه علنی میبایستی محاکمه میشدن. اگر حتی جرمی رو برای اینها مترتب بدونیم، جرم سیاسی بوده، باید در دادگاهی که علنی هستش، با حضور هیئت منصفه هستش، با حق استفاده و برخورداری از وکیل هستش، یعنی فقط مسئله بازداشت این دو تن نبوده، بلکه شاید بیش از بازداشت اون چیزی که باعث نگرانی ما، اون چیزی که بیشتر باعث دغدغه خاطر ما و افسردگی ما از دستگیری اونها هستش، این که الان ماهاست اگر اشتباه نکنم هر دوی اینها در من و بازداشت هستند.
آقای دکتر زیبا کلام، چندی پیش 109 تن از اساتید دانشگاه نامه رو در اعتراض به این بازداشت‌ها منتشر کرده بودند و با طولانی شدن بازداشت‌ها حالا نامه دوم منتشر شد. فکر می‌کنید که این نامه‌ها تأثیری داشته یا تأثیری می‌تونه داشته باشه در روند این بازداشت‌ها و وضعیت آقای دکتر پیمان و آقای دکتر رضا رئیس توسی؟
ما نمی‌تونیم ناامید بشیم. ما حق نداریم ناامید بشیم. ما درسیست که به دانشجوانمون میدیم، به قشر جوان میدیم که بدترین صفت، بدترین حالتی که میتونه به ما مستولی بشه ناامیدی هستش. بنابراین ما باید به نظام اعتقاد داشته باشیم، به ارکانهای مختلف نظام ما باید اعتقاد داشته باشیم، باید اعتقاد داشته باشیم که ای بسا یه نامه سرگشاده اینجوری بتونه در خصوص این همکاران صنفی ما همکاران دانشگاهی ما، ای بسا که بتونه مثمر ثمر واقع بشه. این واقعیت که نامه اول به جایی نرسید نبایستی ما رو به این جمع‌بندی ناامیدانه برسونه که نوشتن نامه، ارسال نامه، اعتراض و غیره فایده نداره. چرا؟ خدا میدونه، شاید اتفاقا فایده داشت و شاید به هر حال مسئولین با توجه به اینکه صد و خورده ای از اساتید دانشگاه نامه رو امضا کردن و حرمتی که همواره دانشگاهی ها در ایران داشتن، شاید به کسی چه میدونه، شاید اینها باعث بشه که ریاست محترم قوه قضاییه یا کسان دیگری که مسئول رسیدگی به پرونده این آقایون هستند یک کمی عنایت بیشتری بکنن، یک کمی توجه بیشتری بکنن و نتیجه بخش باشه.
در این نامه نوشته شده که بازداشت یا طولانی شدن بازداشت این اساتید دانشگاه فرار مغزها رو شتاب بخشیده. بازتاب این بازداشت ها در دانشگاه ها چطور بوده آقای دکتر زیبا کلام؟
ببینید، آنچه مسلمه نوع برخوردی که با نخبگان علمی کشور داره میشه، از جمله با دانشگاهیان داره میشه، با دانشجویان داره میشه، با نویسندگان داره میشه، با اصحاب معرفت، علم، دانش و عهد قلم داره میشه، متاسفانه برخورد چندان زیبنده و شایسته نیست و ما نمیتونیم از یک سو بیایم به دلایل سیاسی دانشگاهی‌ها رو، نویسندگانی رو، متفکرینی رو بازداشت بکنیم یا تضییقاتی برای اونها به وجود بیاریم و بعد انتظار داشته باشیم که در همون جامعه دانشجویان و نسل جوان این رو نبینند و امید داشته باشند به اینکه خب ما بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم، ما بعد از اینکه مدرک دانشگاهیمون رو گرفتیم، فی الواقع همه چیز گلستان هست و هیچ مشکل نیست، هیچ مسئله نیست. قطعا یکی از دغدغه خاطری که خیلی از امضا کنندگان این نامه داشتن، مستقل از مسائل سیاسی عرض کردم و اینکه واقعا اینها چه فعل سیاسی را انجام دادن، این بوده که به هر حال در جامعه ای که ماها دو تا از اساتید دانشگاهیش رو میگیرن اینجوری بازداشت میکنن و صرفا یه اتهاماتی رو بهشون وارد میکنن، قطعا چنین جامعه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که نخبگان فکریش، نخبگان علمیش، فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبرش چندان امیدی به آینده داشته باشن به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی. و مسئله‌ای که به نام فرار مغزها یا رفتن مغزها یا مهاجرت مغزها یا هر نام دیگری که روش بگذاریم، یقینا هیچ کمکی به این مسئله نمی‌کنه و این رو بدتر می‌کنه، چون ما معتقد هستیم از جمله شخص بنده که اون چه که در حقیقت بعضن باعث مهاجرت مغزهای کشور میشه اتفاقا مشکلات و مسائل اقتصادی نیستش، احساس عدم امنیت سیاسی، احساس عدم امنیت اجتماعی، احساس ناامیدی، احساس سرخوردگی، احساس اینکه وقتی با دو تا استاد دانشگاه بتونن چنین رفتار بکنن، پس با من فارغ التحصیل فرض فرمایید با هندسه برق یا پزشک یا غیره، خب با من خیلی راحت تر و به اصطلاح اعمال خیلی بدتری رو ممکنه بتونن انجام بدن.
دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران. موضوع برخورد با مفاسد مالی که شامل بحث آقازاده‌ها، راندخاری و جرائم اقتصادی می‌شود، همواره در ایران پس از انقلاب مطرح بوده است. اما ظاهراً اکنون توجه مقامات به این موضوع جدی‌تر شده است. به دنبال دستور آیت الله خامنه‌ای، قوه قضاییه اقدام به یک سلسله احضار و بازداشت‌هایی کرد که دامنه آن عده‌ای از شخصیت‌های سه‌قوه و دیگر ارگان‌های رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی را در بر می‌گیرد. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این زمینه.
اگر آنچه این روزها در پس پرده مبارزه با مفاسد مالی می‌گذرد به طور دقیق روشن می‌شد، می‌توانست کلیه خبرهای دیگر را تحت شعاع خود قرار دهد. هنوز دادگاه بازداشت شدگان پرونده مفاسد مالی برگزار نشده، ولی رفته رفته محافل سیاسی خبری جرأت می‌یابند اسامی متهمان پرونده‌ها را بازگو کنند. تا این حد می‌توان دریافت که یکی از پرونده‌های مهم مربوط به تاجر جوانی با نام شهرام جزایری است که با شماری از نمایندگان مجلس برای تسهیل قوانین صادراتی زد و بند داشته است. علی تاجرنیا از نمایندگان اصلاح طلب مجلس در این ارتباط گفته است: برخی نمایندگان در رابطه با جایگاهی که دارند، برخی کمک‌ها را از سوی افراد خیر برای مصالح و پروژه‌های حوزه انتخابی خود دریافت می‌کنند. و اگر منافع فردی پشت این دریافت وجود دارد، ضررش را خود نمایندگان در دنیا و آخرت می‌بینند. قوه قضاییه هنوز اعلام نکرده ضرر دنیایی را کدام یک از نمایندگان مجلس خواهند دید، اما دامنه پیگیری‌های قوه قضاییه ظاهرا فراتر از سوء استفاده‌های مالی در مجلس است و دولت و خود همین قوه و دیگر ارگان‌ها را در بر می‌گیرد. از آنجایی که مسئله رنگ و بوی سیاسی هم به خود گرفته، علی تاجرنیا سهم قوه قضاییه در این مفاسد را بیشتر از سهم دولت و مجلس دانست. جناح اصلاح طلب به خاطر برخوردهایی که با برخی وابستگان این جناح شده، اقدامات قوه قضاییه را سیاسی می‌داند. برعکس، جناح محافظه‌کار بیشترین موارد مفاسد مالی را مربوط به وابستگان دو خردادی‌ها می‌داند. آنگونه که حبیب‌الله عسکرولادی از چهره‌های شاخص محافظه‌کار دیروز گفت: راندخاری را باید در کنار دولتی‌ها دید، در میان کسانی که دستشان در دولت و مجلس است، زیرا بالای 85% اقتصاد کشور دولتی است. تا چه حد قوه قضاییه دیدگاه های آقای عسکرولادی مبنی بر وجود فساد مالی در دولت را مبنای کار خود قرار داده، پرسشی است که پاسخ آن با برگزاری دادگاه های متهمان روشن می شود. با این حال محمد خاتمی رئیس جمهور از همینک وعده داده است که به زودی نقش دولت او در برخورد با پرونده فساد مالی معلوم خواهد شد، آن هم از طریق به گفته او یک پرونده پرسر و صدا. کم نیستند پرونده هایی که در صورت علنی شدن پر سر و صدا خواهند بود. هفته پیش خبرگزاری دانشجویان از بازداشت یا احضار فرزند آیت الله خزعلی روحانی برجسته محافظه‌کار، فرزند آیت الله مقتدایی رئیس دادستانی کل کشور، فرزند حجت الاسلام نجف آبادی وزیر سابق اطلاعات و همچنین فرزند آیت الله واعظ طبسی نماینده رهبری در آستان قدس رضوی گزارش داد. به غیر از فرزند آیت الله خزعلی مهدی خزعلی، هیچ کدام دیگر از نامبردگان در صدد تکذیب خبر بر نیامدند. خود مهدی خزعلی هم که خبر رو تکذیب کرد، به هر حال نامش مطرح شده و محافل سیاسی و خبری جزئیات معاملات او با بانک رفاه را به زیر ذره بین بردند. تا جایی که حبیب الله عسکرولادی که جز همفکران سیاسی مهدی خزعلی به شمار می رود، علنا آقای خزعلی را به موضوع خرید و فروش یک کشتی و گرفتن وام از بانک نسبت داد. جزئیات پرونده فساد مالی رفته رفته آشکارتر می شوند، اما هنوز تا روشن شدن ابعاد وسیع پرونده ها راه زیادی در پیش است. یک نماینده مجلس امروز در صحن علنی از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواست شخصا پیگیر این پرونده ها باشد. اینکه تا چه حد قوه قضاییه با فساد مالی در ایران برخورد کند و تا چه حد این برخوردها فارغ از ملاحظات سیاسی و جناحی باشد، مسئله است که میتواند استقبال یا تردید مردم نسبت به مبارزه با فساد مالی را تعیین کند.
پرونده های معروف فساد مالی، گزارشی بود از سیاوش اردلان.
در ساعت سوم رادیو آزادی، دو چهره برجسته موسیقی ایران از عارف قزوینی یاد می کنند. اسماعیل مهرتاش.
زمان عارف هم مخصوص به خودش،
بله،
یعنی ترانه هایی که زمان عارف ساخته شده، اینها مخصوص خود عارف، چون بیشترش ترانه های میهنی است.
غلام حسین بنان.
آخرین کنسرت عارف رو من خیلی بچه بودم، شاید مثلا 7 سال 8 سال 7 سالم بود، بله، که با یه مستخدمی رفتم اونجا،
همون کنسرت در گراند هتل،
همون گراند هتل، همون گراند هتل، که الان تا دهقان بهش میگن، بله، اونجا رفتم. اونسی شلوغ شد، من بچه بودم.
دو چهره برجسته موسیقی ایران از عارف قزوینی یاد میکنند. امروز در برنامه شعر در آینه موسیقی در ساعت سوم رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امشب 24 دسامبر شب عید کریسمس است. من هم به اتفاق همکارانم این شب را به همه شما تبریک میگویم. تا ساعت دوم برنامه ما با همدیگه به قطعه موسیقی گوش میکنیم.